آزاد،
صدای مردم.
خب برای نرمو داری پیش بیرم،
برای انتخاب کردن یه نماینده هامون که برم
من دماده با جلساتی که میذارم.
انتخابات دوم اسفند ماه 98، مظهر اراده ملی در اوج مشارکت مردمی. رادیوهای استانی، انتخاباتی پرشور.
رویامو با آواز تو دیدم، دریا رو رنگ ساز چیدم، دنیا رو در پرواز تو دیدم، نجوا کن با هم رازه. هر شب تپش میده به قلب عاشق سر با هنگه، هر روز به یک حماس جون میبخشی با هنگه. همزاد قصه ها، فریاد غصه ها، از مرز عشق و خون مردانه
انتخابات. برادران، خواهران عزیز، ملت عزیز ایران، مسئولیت بخش به کشوره. اون چیزی که هیبت این ملت را حفظ می کند، قدرت معنوی او را به رخ دشمنان می کشونه و اونها را از تعرض منع می کنه و می ترسانه، حضور مردمی است که یکی از مظاهرش همین انتخابات است. هرچه حضور پررنگتر باشد، اعتبار و ارزش ملی بالاتر خواهد رفت. انتخابات هم همین جوره. هرچی پای صندوقها، صندوقهای رأی شلوغتر باشد، گسترش شرکت مردم بیشتر باشد، اعتبار کشور بالا خواهد رفت، مسئولیت کشور بیشتر خواهد شد. مشارکت مردم میتوانه آینده کشور را تأمین کند و تضمین کند. یک مجلس صالح و سالم و قوی میتوانه اثر بگذاره بر عملکرد همه دستگاه‌های کشور، بر عملکرد دولت، بر عملکرد قوه قضاییه، حتی بر عملکرد نیروهای مسلح میتوانه اثر بگذاره. یک مجلس قوی، مجلس صالح، مجلس سالم یه چنین وضعی دارد. خب این مجلس رو کی میتوانه تشکیل بده جز مردم؟
یقین دارم من مردم غافل نیستن،
اما مبادا کسانی شزازی از مردم غافل بمانند از امر انتخابات، خیال کنند این انتخابات اهمیتی ندارد. بسیار مهم است. ببینید دشمنی ها را، ببینید که چگونه در معیارهای جهانی و میزانهای سیاسی عالم حضور مردم در جمهوری اسلامی در صحنه‌های گوناگون تعیین کننده است نسبت به قضاوت‌ها و تشخیص‌ها و تسلیم‌ها. نفس این که این نظام نظامی است متکی به مردم و آراء مردم، این حد اکثر اهمیت را دارد. نفس قبول مردم حد اکثر اهمیت را دارد. یک جا که مظهری از حضور مردم در صحنه است، به کلی ترفندهای دشمنان را تا مدتی لااقل خونسا می کند و باطل می کند. چه انتخابات، چه راهپیمایی ها، چه بعضی از استقبال های باشکوهی که انجام می گیرد که حضور مردم را نشان می دهد. امروز با توجه به این که دشمنان در سطح جهان مایلن خودشون را به همدستی های علیه نظام جمهوری اسلامی نائل کنند، اهمیت حضور مردم از اوقات دیگر هم بیشتر است، اگرچه همیشه این حضور اهمیت بسیار زیادی داشته است، اما حالا شاید بشود گفت از همیشه این اهمیت بالاتر و بیشتر است. اینا به مردم یادآوری کنیم.
انتخابات یک تحول عظیم ملی است با اوج مردم سالاری دینی، با شرکت مردم، با حضور مردم، با اراده مردم، با ارتباط فکری و عقلانی و عاطفی مردم. و این مردم سالاری دینی عامل پایداری ملت ایران است. یک حرکت صحیح همگانی در راه است، یک مشارکت میلیونی که باز هم حماس آفرین اقتدار و عظمت ملت ایران است.
در آستانه برگزاری انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی، معاونت صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های مختلف رادیویی برنامه‌هایی با محوریت انتخابات را تولید و تقدیم می‌کند. رادیو ایران، برنامه‌های ایران امروز، صحن علنی و حضور. رادیو جوان، برنامه‌های روز شمار انتخابات، فوق‌العاده و وکیل الملل. رادیو معارف، برنامه‌های ایران سربلند و شاخص. رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر می‌کنید و بهتر ببینید. رادیو قرآن، برنامه‌های اخلاق انتخاباتی، بهره‌ای از کلام بزرگان و برهان. رادیو فرهنگ، برنامه‌های برگ برنده، حق و تکلیف و روزی روزگاری قانون. رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی. رادیو تهران، برنامه‌های روب آینه و بهارستان. رادیو اقتصاد، برنامه‌های بهارستان، انتخاب با شما و ایستگاه 98. رادیو نمایش، نمایش‌های انتخاب پرماجرا، صعود به قله قاف، یک انتخاب، رنگین کمان و لحظه‌های انتخاب. رادیو سلامت، برنامه منتخب مردم. رادیو ورزش، برنامه فصل ششم. رادیو سبا، برنامه های برداشت دوم و همهای سبا. برنامه های تمامی شبکه های رادیویی از سه درگاه رادیو گیرنده های دیجیتال و نرم افزار ایران صدا در دسترس شماست.
رادیو همراه همیشگی لحظه شما.
www.radio.ir
روابط عمومی صدای جمهوری اسلامی ایران.
خیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها همراهتون هستیم. برنامه بعدی آماده یک پخش هست، تا قله راهی نیست.
ایران سرزمین اراده ها، ایران سرزمین اراده ها. قدم زدن در تاریخ برای طراحی آینده. قدم زدن در تاریخ برای دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می‌اندیشند؟ علم فراتر از دره تحریم به قله‌ها می‌رسد. علم فراتر از دره تحریم قله راهی نیست، تا قله راهی نیست. سال 1397 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به یک نشست علمی رفته بود که درباره فضانوردی جدید بود. اونجا صحبت درباره نقش فناوری فضایی در کمک به دیگر بخش‌های کشور بود. آذری جهرومی اونجا صحبت کرد که روز بعد در همه خبرگزاری‌های کشور منتشر شد.
در یکی از استان‌های کشور که الان داریم سطوح زیر کشت رو پایش می‌کنیم، شاید برای شما عجیب باشه که ما به یک زمین کشاورزی برخورد کردیم که 70 هکتار در قلب کشور درونش خشخاش کاشتن و هیچ کسی مطلع از این حوزه نبوده. خب اینا اتفاقاتی است که میتونه با توسعه دانش فضایی در کشور بیفته. 70 هکتار سطح زیر کشت خشخاش عدد کمی نیست.
روز بعد این صحبت‌ها اونقدر واکنش داشت که پلیس مواد مخدر کشور مجبور شد موضع بگیره و بگه امکان نداره این اتفاق بیفته و ما خبردار نباشیم. در ادامه وزیر از پلیس دعوت کرد تا نقشه‌های دقیق اونها رو ببینن. اما این خبر باعث شد اصل ماجرای اون نشست و صحبت‌های وزیر به فراموشی سپرده بشه. اونجا درباره فناوری فضایی و خدمات اون به رونق اقتصادی کشور بحث شده بود. آذری جهرومی اونجا گفته بود:
در عرصه کشاورزی پایش سطوح زیر کشت 6 محصول استراتژیک شروع شده. در عرصه حفاظت از محیط زیست اولین تفاهم‌نامه ما با سازمان حفاظت از محیط زیست برای پیشگیری از آتش سوزی و اطفاء به موقع حریق در پارک ملی گلستان که یکی از ذخیره‌گاه‌های مهم حیات وحش در دنیا محسوب میشه و سالانه بر اثر آتش سوزی تعداد زیادی از این گونه‌ها از بین میرن، اجرا شده و انشالله در حال پیاده سازی است با استفاده از دانش فضایی. مدیریت منابع آب کشور و توزیع غیر حقوقی حقابه یا توزیع فنی حقابه که از پروژه‌های مهمی بوده که در پژوهشگاه فضایی آغاز شده و مجموعه دانشمندان فضایی کشور این کار رو پیش بردن. اینها البته میسر نمی‌شده جز اینکه یک زیرساخت مناسبی وجود داشته باشه. زیرساخت‌هایی در لایه‌های مختلف که امروز ما شاهدش هستیم در کشور فراهم شده. مراکز دریافت، دانش پردازش و تحلیل اطلاعات که امروز در صنعت فضایی و کشور در حال اجرا و پیاده سازی است. آن چیزی که حائز اهمیت اینه که این رویکرد الان تقویت بشه. مجموعه‌های مختلف اجرایی کشور بدانند و مطلع باشند که دانش فضایی، ریموت سنسینگ و دانش در واقع فضایی چه کاربردهایی در عرصه مدیریتشون داره.
دانش فضایی کشور امروزه یکی از بروزترین خدماتی است که به دیگر حوزه ها رسیده و باعث تحول هم شده. در پژوهشگاه هوافضا اکنون دانشمندانی حضور دارند که کارشون ارتباط زیست انسان با فضاست. اونها در درجه اول به فکر رؤیای بزرگ خودشون هستند، یعنی فرستادن انسان به فضا. این رؤیا دریچه‌هایی از پیشرفت رو روی همه گشوده. دکتر زهرا حاج ابراهیمی از تحقیقات این حوزه میگه:
در کل تحقیقاتی که تو حوزه حیات در فضا توی دنیا انجام میشه به سه منظور انجام میشه. یکی از اون منظورها خود فضانورد هستش. در واقع ما برای ارسال انسان به فضا یا ارسال حیات به فضا باید بدونیم که اون فضا چه اثراتی روی سیستم‌های زیستی، سیستم بدن موجودات میذاره. برای اینکه بتونیم فضانورد رو سالم بفرستیم، سالم برش گردونیم، باید بدونیم که بدنش توی فضا چه تغییراتی متحمل میشه. بنابراین لازم هستش که یه سری تحقیقات انجام بشه که تو شرایطی که توی فضا وجود داره، مثل نبود جاذبه، شرایطی که تشعشعات فضایی زیاد هست، شرایطی مثل نبودن سیکل شبانه روز، چه اتفاقاتی روی سیستم‌های زیستی میفته و از جمله فضانورد. بنابراین باید توی این حوزه یه سری مطالعات انجام بشه برای اینکه بدونیم چجوری میتونیم فضا نورد که میفرستیم فضا اون تغییراتی که قرار روی بدنش اتفاق بیفته رو در حد ممکن کم کنیم، یعنی کاری انجام بدیم که فضا نورد تغییراتی که توش صورت میگرفته در حداقل ممکن باشه، بعد از اینم که برمیگرده روی زمین تو کمترین مدت بتونیم اونو برگردونیم به زندگی عادی.
اما انگیزه از انسان به دیگر حوزه ها هم کم کم پیش رفته. حالا سوال های جدید و کشف های جدید رخ داد. دکتر حلیمه حسنپور، عضو گروه فیزیولوژی فضایی پژوهشگاه هوافضا.
گروه فیزیولوژی هوافضایی در پژوهشگاه علاوه بر این که یه سری تحقیقات روی ارسال فضانورد به فضا انجام میده، یه سری تحقیقات زیست فضایی هم انجام میده. اگر ما یه مطالعه‌ای روی روند مطالعات ناسا و سایر کشورها داشته باشیم، متوجه میشیم که علاوه بر فضانورد، اینها مطالعاتی روی تکسلولی‌ها، روی گیاهان، روی جانوران انجام میدن و نتایجش رو تعمیم میدن به فضانورد.
این تجربه منحصر به فرد فقط مال این فضانورد نیست. صدها انسان در مسیر کار او تلاش کردند و هزاران پژوهش در نتیجه سفر اون انجام شده تا در سفرهای بعدی استفاده بشه. همچنین نتایج این سفر برای کارهای دیگه هم استفاده شده. دکتر زهرا حاج ابراهیمی از ارتباط فضانوردی و پیشرفت علم میگه.
یک کاربرد دیگه که بعد از این هستش، کاربردی هستش که حالا ما از اون مطالعاتی که توی فضا انجام میدیم میتونیم برای بهبود و ارتقای زندگی بشر روی کره زمین استفاده کنیم. مثلا همون مسئله‌ای که در مورد از بین رفتن عضله یا استخوان بهش اشاره کردم، مطالعاتی که توی این زمینه تو زمینه فضا انجام میشه میتونه به مورد درمان بیماری‌های روی زمین مثل بیماری پوکی استخوان به ما کمک کنه. وقتی ما متوجه بشیم که وقتی جاذبه نیستش چجوری اسکلت یا سیستم اسکلت افراد تحلیل میره، در مورد عضلات چجوری عضلات تحلیل میره رو وقتی بتونیم توی فضا مشخص بکنیم، از همون میتونیم روی زمین استفاده کنیم برای توسعه داروهایی که برای پوکی استخوان هستش یا برای مثلا آتروفی عضلات در افرادی که مثلا مشکلات ژنتیکی دارن که عضلاتشون تحلیل میره. از همون مطالعات توسعه فضا میشه برای درمان این بیماری ها روی زمین استفاده کردش.
قسمتی از علم با خیال انسان پیشرفت میکنه. مرزهای دانش اکنون بر اساس داستانهای علمی تخیلی کارشون رو پیش میبرن. ایران هم سعی کرده این روش شناسی علمی رو در دستور کار قرار بده و به آینده جدیتر فکر کنه. دکتر زهرا حاج ابراهیمی این گونه توضیح میده.
البته خب یه بخشی هم در واقع مطالعاتی هستش که برای ارسال اصلا حیات به کرات دیگه، برای اینکه ما بتونیم تو آینده اگه یه زمانی خواستیم توی کرات دیگه هم زندگی کنیم آیا امکان پذیر هست نیست، چه تغییراتی ممکن اتفاق بیفته. این بخش از مطالعات هم ادامه داره، اما یه بخش اساسی از این مطالعات زیست فضا در واقع به خاطر اون کاربردهایی هستش که برای کره زمین داره.
اما ماجرای این قدرت علمی ایران کجاست؟ بیایید به 35 سال قبل برگردیم، جایی که اولین بار ایران احساس کرد که دانش ماهواره‌ای میتونه قدرت کشورها رو تنظیم کنه. سالهای دفاع مقدس بود و تحریم ایران. حملات رژیم بعث عراق به نیروهای ما با حمایت غربی ها شدت بیشتری گرفته بود.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارش ویژه‌ای به نقل از مقام‌های دولت آمریکا می‌نویسد: دولت ریگن به این نتیجه رسیده است که شکست عراق از ایران زیان عمده‌ای را متوجه منافع آمریکا خواهد ساخت.
پرزیدنت میتران دیروز در پایان دیدار سه روزه از مصر گفت کشورهای غربی مایل نیستند عراق در جنگ با ایران شکست بخورد.
در این میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خود را به حمایت از عراق متعهد می‌بینند.
تقریبا همه کشورهای غربی و شرقی به صدام کمک می کردند، یا با پول یا تجهیزات نظامی یا طراحی جنگی. این صدای قدیمی رو هم بشنوید.
فرانسه هم تا حد زیادی صدور اسلحه به عراق را افزایش داده است. عراق 38 هواپیمای میراج F-35 از فرانسه دریافت کرده است و قرار است تا پایان سال جاری 32 جنگنده میراج دیگر را دریافت کند.
خلبانان عراقی در یک مرکز نیروی دریایی فرانسه آموزش می‌بینند و فرانسه پس از شوروی بزرگترین تأمین کننده سلاح‌های مورد نیاز عراق است. طی 3 سال گذشته 1 میلیارد و 400 میلیون دلار ساز و برگ جنگی عراق فروخت.
همون موقع بود که ایران فهمید صدام با کمک نقش‌های ماهواره‌ای می‌خواد شیوه نبرد ما قبل از عملیات رو تشخیص بده. امیر شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی و از فرماندهان دوران دفاع مقدس.
همکاری‌های ماهواره‌ای مفهوم عکس بود. از اینکه ایرانی‌ها کجان، کجا تجمع دارن به شکل لحظه‌ای. احتمالاً این تمرکز نیرو برای اقدام عملیاتی است. کدام یگان ارتش سپاه در کجا قرار دارد؟ اینا نقش موثری در رفع غافلگیری از نیروهای صدامی داشت. البته ما هم عکس می‌خریدیم. ما هم به شکل قاشاق عکس از وضعیت اونا می‌خریدیم. البته رزولوشن عکسایی که ما می‌گرفتیم خیلی پایین‌تر از رزولوشنی بود که اونها دریافت می‌کردن. ولی ما هم رو همون هم سرمایه گذاری. از اونجا من فهمیدم که ماهواره و عکس برداری امر بسیار مهمی است. لذا در زمان جنگ ما به این نقطه رسیدیم که باید یه فکری برای این در کشور بکنیم.
بعد از جنگ ایران کم کم به این سمت رفت که فناوری‌های ماهواره‌ای یک نیاز برای کشوره، هم برای کمک به صنعت موشکی و دفاعی و هم برای دانش فضایی. امیر شمخانی دبیر فعلی شورای امنیت ملی است که در سال 1376 وزیر دفاع شد.
جنگ که تموم شد در سال 76 که وزیر شدم یه پروژه رو تعریف کردن تحت عنوان پروژه فراسازمانی ماهواره. اصولا بحث فراسازمانی تو اون زمان بحث مخفولون اهم بود، یعنی بحث آشنایی نبود. یعنی چی فراسازمانی؟ این که ما چگونه میتوان توان ملی رو برای نیل به یک هدف تکنولوژیک بسیج کنیم. هدف من این بود. لذا اولین تلاش برای توسعه حضور در فضا توسط بخش دفاع از سال 76 به بعد شروع شد. یعنی پیلوت، ایستگاه پرتاب، ایستگاه کنترل و دریافت و ماهواره بر اون زمان شد 4 مأموریت پروژه فراسازمانی ماهواره که در مؤسسه تحقیقات و صنعت دفاعی پایه‌گذاری شد. ما سازمانی به اسم سازمان هوافضا در وزارت دفاع نداشتیم. یعنی موقعی که من وزیر شدم چنین سازمانی وجود خارجی نداشت. ساسد صنایع دفاع مسئول تولید موشکم بود. البته موشک با بردهای مشخص. من دنبال 4 تا موضوع بودم توی موشک. 1 برد، 2 قدرت تخریب، 3 دقت، 4 سبک بودن در زمان رهاسازی. یعنی با حداقل مدت زمان بتونه آدمی رو روانه کنه. این از ساسد بر نمی اومد. ساسد یک سازمان کارگربر بود، نه فناورانه. تفکیک کردم سازمان هوافضا رو از ساسد، تفکیک کردم و یک سازمان تحت عنوان هوافضا یا موشکی پایه‌گذاری شد. او شد مبنایی برای تولید ماهواره بر.
در دهه 70 اولین زیربناهای این صنعت ریخته شد و در دهه